بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم.
اولین روایت از کتاب مصادقة الاخوان که دوستی با برادران دینی هست، کتاب بسیار مختصری است و عرض کنم که طبق کتابی که من در اختیار دارم، مثلا این کتاب حدودا شاید فرض بفرمایید که 25 صفحه است که روایات مربوط به دوستی و برادری رو مرحوم شیخ صدوق در این کتاب آورده. پیشاپیشم من به خاطر مریضی و سرماخوردگی عذرخواهی میکنم چون صدام هم گرفته، مجبورم آروم صحبت کنم امروز. عرض می شود که اولین روایت سندش اینه که حدثنا محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن یحیی العطار قمی که سقم هست، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی از مشایخ حدیث قم و سقه، عن بعد اصحابنا عن یونس ابن عبدالرحمن یکی از اصحاب اجماع بسیار جلیل القدر، عن ابی جعفر ثانی علیه السلام. ابی جعفر ثانی کدوم امام؟ ابی جعفر ثانی، ابی جعفر اول که ابی جعفر در روایت یعنی امام باقر، در روایت ابی جعفر یعنی امام باقر، ابی جعفر الاول امام باقر، ابی جعفر ثانی امام جواد علیه السلام، ابا عبدالله در روایت امام صادق علیه السلام، ابو الحسن الاول نه، در روایت به امیرالمومنین نمیگن ابو الحسن، کنیه امیرالمومنین ابو الحسن هست، در روایت میگن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. ابو الحسن الاول یعنی امام کاظم علیه السلام، حضرت ابوالحسن فرمود یعنی امام کاظم فرمود، ابوالحسن ثانی امام رضا علیه السلام، ابوالحسن ثالث چون در سند برخی روایت هست که ابوالحسن ثالث فرمود امام هادی علیه السلام، العالم رجل قال العالم قال رجل یعنی امام کاظم علیه السلام. خب امام جواد علیه السلام فرمود قام الى امیر المؤمنین رجلون بالبصره، موقعی که امیر المؤمنین در بصره بودند، کی امیر المؤمنین در بصره بودند؟
جنگ جمل.
قام الى امیر المؤمنین رجلون بالبصره، از موقعی که حضرت در بصره بودند مردی بلند شد و سوال کرد، قال یا امیر المؤمنین اخبرنا عن الاخوان، از برادران دینی برای ما بگو. شما از فضای روایت میفهمید که درست جنگ بوده ولی امیرالمومنین به شدت بر اوضاع مسلط بوده، یعنی تو مسجد مردم به سوالات دینی و سوالات عمومی خودشون فکر میکردن، میپرسیدن و حضرت جواب میداده. خیلی مهمه، یعنی بهبوهه جنگ حتی اگر بعد از تثبیت اوضاع هم باشه، تاریخ این سوال و زمان صدور روایت نشون میده که خیلی برای امیرالمومنین اوضاع عادیه و حضرت به اینجور سوالات جواب میده و مردم هم چنین سوالاتی رو میتونن بپرسن، چون وقتی بحران ایجاد میشه اصلا سوالات عوض میشه دیگه. حضرت در جواب فرمودن که الاخوان و صنفان، برادران دینی، دوستان آدم، اونایی که شما باشون در ارتباط هستین دو نوعن، اخوان و ثقه یا به فارسی اخوان و ثقه و اخوان المکاشره، برادران مورد اعتماد. این روایت رو اشاره کردم هفته قبل، من هفته قبل راجع به اختبار اخوان روایت خوندم، در مورد نماز بود که اونجا یه اشاره کردم، گفتم یه روایتی رو میخواستم امروز بخونم چون وقتمون کم بوده روایت مفصل رو نخوندم، احاله دادم به این هفته. حضرت فرمود گروه اول دوستان مورد اعتمادن، و گروه دوم اخوان المکاشره، دوستان بگو بخند، دوستانی که شما ظاهرا در طول روز باشون در تماسین، میگین میخندین ولی اسرار خودتون رو به اونا نمیگین. این که حضرت جدا سازی میفرماید یعنی حواست باشه اگر موقعی با کسی رفتی مسافرت، این حرف منه در شرح روایت عرض میکنم، با کسی رفتی مسافرت خیلی برای شما پیش اومده، با یه گروهی از دانشجویان میری مسافرت، با یه دو سه نفری از افراد جامعه بنا به دلیلی با هم میرین یه سفر، اول سفر همین جوری هم معذب هم. تو فشار روحی هم. یخشون با هم وا نشده، فردا بعد از ظهرش خیلی با هم راحتن، پس فردا بعد از ظهر که دارن برمیگردن دیگه بگو بخند، بعد همه چی همدیگه رو به همدیگه میگن. یعنی شما امتحان کنید اول سفر با کسی میدید سفر که نمیشناسیدش، آخر سفر همه چی راجع به اون میدونید، این اشتباهه. این آدم اخوان و ثقه نمیتونه قرار بگیره تو این فاصله کوتاه، چون آزموده نشده. شما نباید همه مسائل تو بهش بگی، ولی نبایدم خودتو بگیری یا مثلا فرض بفرمایید که هیچ ارتباطی باش نگیری، حرف نزنی باش، نه بگو بخند. اصلا مکاشره یعنی برادران و اخوان بگو بخند ظاهری. حالا حضرت فرمود فاما اخوان الصغه، اون برادران گروه اول، فهم کالکف والجناح والاهل والمال، اینا مثل دست آدمن، یعنی بازوی آدمن، اینا کمککار آدمن، به منزله دست حساب میشن، به منزله بال حساب میشن. برای پرواز به اینا نیاز داری. والاهل به منزله خانواده حساب میشن، والمال یعنی خیلی نزدیکن. پس بنابراین تعدادشون هم کمه، چون ما هزار تا دست نداریم، هزار تا بال نداریم، خانواده هزار نفره نداریم، مثل خانواده خود آدم حساب میشن. و ازا کنت من اخی که علا سقتن، اگر به اون مرحله دوستت رسید که تو به او اعتماد داشتی، از تمام آزمون ها سربلند بیرون اومد، براش بمیر. این تعبیر منه. حضرت فرمود فبذل له مالک و یدک، مال خودت رو به او بذل کن، با هم ندار باشی. فبذل له مالک و یدک یعنی از کمک مالی و کمک یدی به او دریغ نکن. توانت، انرژیت، نیروی جسمی و معنوی و مالی خودتو براش به کار بگیر. و صاف من صافا، با دوستاش دوست باش، صاف باش با هر کسی که با او صافه. و عاد من عادا، با دشمناش دشمن باش. رفیق فابری که تو میدونی یه دشمنی داره، اون باید دشمن تو هم باشه، از روی حساب کتاب دیگه. ممکنه یه موقعی یه کسی رو به دشمنی گرفته که اشتباه داره میکنه، باید توصیه کنی اون رو. وکتم سره، رازشو بپوشون، حرفی که بهت زده رو تو سینه نگه دار. و عینه، یار او باش، کمک کار او باش. و اظهر منه الحسن، خوبیاشو آشکار کن. یعنی تو رفیق خوبشی، رفیق صمیمیشی، میدونی یه ویژگی خوب داره، آشکار کن، خوبیاشو آشکار کن. این یعنی در دلش یعنی چی؟ یعنی بدیاشو بپوشون. بعد حضرت فرمود وعلم ایها السائل، ای کسی که سوال کردی، بدون که انهم اقل من الکبریت الاحمر، اینا کمیابن، اینا نایابن. اینجوری نیست که آدم 100 تا رفیق سره داشته باشه، نمیشه که. یه رفیقی از میگه آقا ما 50 سال با هم رفیقیم، تو این 50 سال هم رشد کردیم با هم، نه اینکه هی قهر کنیم هی آشتی کنیم، نه، هم دیگر رو آزمودیم. که من هفته قبل گفتم، گفت اول تو چی امتحانش کن؟ تو نمازش، بعد تو یاری کردن به دیگران. بهش زنگ میزنم یه حاج احمد الان یکی گیر کرده 3 میلیون سری بریز به حسابش. میگه خب باید تحقیق کنیم. نمیگه این حرفو، میگه شما میگی چش، یعنی من به تو اعتماد دارم. و اما اخوان المکاشره، اما گروه دوم، برادران بگو بخند، شما در محیط آموزشی که حضور دارید، محیط رفاقتیتونم در محیط آموزشیتونه، دو تا محیط رو با هم دارید، از بین محیط خانوادگی، شغلی، رفاقتی و آموزشی، شما دو تاشو با هم دارید، ممکنه بعدن بعضیتون 3 تاشو داشته باشید. این حجم زیادی از ارتباطاتی که شما با هم میگیرین، شما الان با هم همکلاسید، سر این کلاس با هم همکلاسید، ممکنه سر کلاس دیگه با هم همکلاس نباشید، خب به هم احترام میذارید، حتما اینجوریه، با هم سلام علیک میکنید، گرم میگیرید، با همه سلام علیک، همکلاسی هستیم، برادر دینی هستیم کنار هم، نه اینکه اصلا نمیدونم فامیلش چیه، اصلا نمیدونم چیکار میکنه، کدوم رشته است، بیرون هم گردیم آقا سلام علیکم. این فرهنگ الان به جز فرهنگ های خوبیه که هنوز تو دانشگاه ما مونده، از قدیم هم همقدر قدیم بیشتر بود که آدم ها به هم سلام میکنن ولو اینکه هم دیگر نشناسن، ولی توی محیط بزرگی با هم برادر دینی هستیم، ولو اخوان و سقه نیستیم ولی برادر دینی که هستیم. حالا الان کمتر شده، مثلا از کنار هم آدم ها رد میشن، اصلا انگار نه انگار، بعضی رو سلام میکنی اصلا جواب اصلا چیزی نمیشنه به آدم. خب اینا رو داشته باش، اینا هم کلاستن، هم خوابگاهیتن، عرض کنم هم رشتهیتن، با خیلی هاشون رفیقی، ولی رفیق جونجونیت نیستن، رفیق فابریکت نیستن، ولی ارتباط تو حفظ کن. حضرت فرمود و اما اخوان المکاشره فانک تصیب منهم لذتک، تو از اونها به بهره خودت میرسی، همین که با هم هستی لذت میبری، با یه برادر دینی هستی، یعنی انتظار تو، حضرت دارم یه انتظار تو از اینا تعدیل کن، انتظار زیادی ازشون نداشته باشه. بگو منو درک نمیکنن، اینا من نمیفهمن، اونا با هم سرش تو کار خودشه، تو هم سر تو کار خودت. ولا تقطع ان ذلک منهم، این رو از اونها قطع نکن، تو هم با اونها خوشرو باش، بگو بخند، باشون قطع ارتباط هم نکن. ولا تطلبن ما وراء ذلک من ضمیرهم، بیشتر از اینا رو، اینو از دلهای اونها مجوی. من الان استادم، اومدم سر کلاس شما، من این وره میزم شما اون وره میزی، من انتظارم باید از شما تعدیل کنم، همین که ما با هم، من نمیتونم شما رو مجبور کنم که از من خوشتون بیاد، اصلا نباید این کار بکنم، چون من باید شما رو به خدا دعوت کنم نه به خود. حالا ممکنه تو سر کلاس من مثلا هستی خوشت نمیاد از من، ولی دعوام نداریم با هم. حالا تو اگه خوشت نمیاد نباید با من درس میگرفتی، انتخاب میتونستی بکنی، ولی ما با هم هستیم یه ترم، ولی انتظار زیادی از شما من ندارم، شما انتظار زیادی از من نباید داشته باشی. ممکنه شما یه مشکل روحی داشته باشی که من اصلا خبر نداشته باشم، یا ممکنه مثلا شما یه مشکلی داشته باشی من اصلا به گوشم نرسه این موضوع، و من ممکنه در طول یک ترم صدای شما رو اصلا نشنوم. حالا انشالله که ما کم کم ارائه ها شروع میشه، انشالله شما کار خواهید کرد در کلاس، ولی به هم احترام میذاریم، از همدیگه توقع زیادی هم نداریم. و بذل ما بذلوا لك من طلاقت الوجه و حلاوت اللسان، اونجا فرمود مالت رو بذل کن، نیروی جسمیت رو بذل کن، به منزله خانوادت، به منزله عرض کنم که مال توه، با دشمناش. اینجا میفرماید که فبذل ما بذلوا لك من طلاقت الوجه و حلاوت اللسان، با اونها مثل خودشون گشاده رو باش، شیرین زبون باش با اونا، اونا خوب برخورد کن، سلام علیکم، به به، که بفهمه شما داری با روی خوش باش برخورد میکنی. و خوش زبان هم باش، بگید بخندید از من اون مقداری که در شرع مشخص شد. سلام بفرست. خب عرض میشود که ما در بخش ابتدایی کلاس که ادامه تاریخ حیات امیرالمؤمنین هست، ما رسیدیم به جانشینی امیرالمؤمنین و بررسی روایاتی که مستقیماً به جانشینی حضرت علی علیه السلام اشاره ندارن، ولی با مقدمه یا مقدماتی به این امر اشاره دارن. احادیث عصمت رو عقلاً و نقلاً بررسی کردیم، امروز میرسیم به مجموعه احادیثی که تحت عنوان حدیث ثقلین در روایات ما آمده. خب در مورد حدیث ثقلین، ما طبق روال اول باید معنای لغوی رو مورد بررسی قرار بدیم و بعد معنای اصطلاحی. در واقع شاکله بحث امروز ماست. در لغت ثقل به معنای سنگینی هست و بار گران، ثقل به معنای سنگینی، یک شیء ثقیل به معنای یک شیء سنگین. ثقل که با سه نقطه هست، یعنی ثقل به معنای هر چیز با ارزش و گرانبها است. این سنگینی، سنگینی وزنی نیست فقط، سنگینی ارزشی هم هست و بلکه اصلا به در حوزه ارزش گذاری استفاده میشه. این از معنای لغوی به همین مقدار کافیه، وارد ریزش و جزئیاتش نمیشه. از لحاظ اصطلاحی، معنای اصطلاحی در آیه 31 سوره مبارکه الرحمن، این ریشه به کار رفته. چی؟ آیه سنفرغ لکم ایها الثقلان، سنفرغ لکم ایها الثقلان، به زودی به حساب شما می پردازیم ای دو گروه گرانمایه، ای دو گروه گران سنگ، ای دو گروه عرض کنم خدمت شما که وزین، ای دو مخلوق وزین، که یعنی جن و انس. سنفرغ لکم ایها الثقلان. سوال: در حدیث مورد بحث ما آیا ثقلین به معنای جن و انس؟ نه، بر اساس قرائن موجود در متن این روایت منظور از ثقلان در این روایت قرآن و اهل بیت علیهم السلام هستند، که اصطلاحا قرآن رو در این روایت ثقل اکبر و اهل بیت علیهم السلام رو ثقل اصغر میخوانیم. خب پس ما با یه مجموعه احادیثی طرفیم، چون یک بار پیغمبر نفرمودن، عرض میکنم کجاها، با تعابیر متعدد در مواقع متعدد توسط پیغمبر اکرم بیان شده. که من دیگه میرسم به بررسی سندی و محتوایی حدیث. پیغمبر در روز عرفه این روایت رو فرموده، در مسجد خیف. مسجد خیف کجاست؟ سرزمین منا، نزدیک جمرات، محلی که حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام مأمور بود که اسماعیل علیه السلام رو ذبح کنه، و در آخرین لحظات عمر شریف پیغمبر در حجره خودشون. پس بارها پیغمبر این موضوع رو و محتوای این حدیث رو به اطلاع مردم رسونده، و از همه مهمتر در غدیر خم، در خطبه غدیر هم که ملاحظه بفرمایید پیغمبر، من همین امروز چک کردم، در غدیر هم پیغمبر فرموده، حدیث رو به تواتر رسونده. شیعه و سنی هم حدیث رو نقل کردن. من یک ضبط از روایت رو انتخاب کردم از سنن ترمذی، از منابع اهل سنت من میخوام، وگرنه در منابع ما که فراوانه. الفضل ما شهدت بهل اعدا، در مسند احمد هست، در صحیح مسلم هست، در مستدرک حاکم نیشابوری هست، با اندک تفاوتی در عبارات و یا همین روایتی که من عرض میکنم. زمخشری هم آورده این روایت رو. نه در بخاری نیست، من نگفتم بخاری، گفتم در مسند احمد، صحیح مسلم و مستدرک حاکم. نباشم مشکل ایجاد نمیکنه، اصلا در منابع اهل سنت هم نبود مشکل ایجاد نمیکرد، ولی در کتب معتبر اهل سنت که برای شما عرض کردم به یه اعتبار اهل سنت 9 کتاب دارن، در بسیاری از اون کتاب ها هست. من نقلی رو که برای شما انتخاب کردم و حدیث رو آوردم، آدرسش سنن ترمذی جلد 5 صفحه 663 حدیث 3788. متن روایت ترمذی اینه. پس من الان دارم متن حدیث ثقلین رو برای شما میگم که پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تذلوا بعدی، انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تذلوا بعدی، من در میان شما چیزی رو به یادگار میگذارم. پیغمبر نفرمود دو چیز رو به یادگار میذارم و دقت، من یک چیز رو در میان شما به یادگار میگذارم که بعد از من تا وقتی به اونها چنگ بزنید، مادامی که به اونها چنگ بزنید و دست توسل به دامن اونها بزنید، گمراه نمیشید. تو همین چند تا حرفه، یکی این که اینا یادگاری منن، اینا اساره همه آن چیزی هستن که من برای اونها تلاش میکردم. شما باید به دامن اونها چنگ بزنید، راحت الحلقوم نیست، باید خودتون تلاش کنید، یه حرکتی از جانب شما لازم داره، قابلیت قابل موجوده، فاعلیت فاعل نباید مفقود باشه، شما باید یک کاری بکنید. اولین خصوصیتش هم اینه که شما را از گمراهی حفظ میکنه. حضرت نفهمید اول شما رو گمراه نمیکنه، شما گمراه نمیشین. اگه نمیتونی دست کسی رو بگیری پاشم نگیر، اگه نمیتونی چیزی رو، این نکته تربیتیه، اگر نمیتونی چیزی رو درست کنی خرابش نکن. خدا رحمت کنه آقا مشتاق، من همین الان یادم افتاد یه بار ایشونو میبردم منزل برسونم، ایشون من گفتش که فلانی من یه اصلی دارم با خودم، اونم اینه که اگر کسی رو نمیتونم درست کنم خرابش نکن، بذارم بقیه درستش کنم، خراب نکنم. مثل پدر مادری که میخوان مثلا کار تربیتی کنن رو فرزند، تباه میکنه آینده فرزند. میگه که آزاده کلاس اول تشریف دارن، میگه چه امکانه، میگه کنسول بازی دارن. میگه خب نباید این کار برش میکردی، میگه خب علاقه داشتم، چون دیدم بچه‌م میخواد، گفتم خواستاشو برو، اشتباه کردی برای بچه‌ت کنسول بازی خریدی. مثلا بچه هنوز معارف دینشون نمیدونه چیکار میکنن، کلاس زبان تشریف میبرن، هنوز کلاس اول نرفته، الفبا بهش یاد دادی، اشتباه کردی الفبا بهش یاد دادی، چون کلاس اول باید الفبا یاد میگرفته، ولی معالم دین رو بهش میاموختی، اونم با توجه به اون رو کرده تر. من یه مثال زدم، پیغمبر میگه گمراهتون نمیکنه. اگه با اینا باشین، اولین خصوصیت که خیلی هم مهمه که خراب نمیشین، گمراه نمیشین. حالا ممکنه حال نداشته باشی، ممکنه بی ظرفیت باشی، تنبل باشی، رشد نکنی، ولی گمراه نمیشی. انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تذلوا بعدی. ما ان تمسکتم بهی، نه ما ان تمسکتم به ما، اونم هست، اونم نوع دیگری از ضبط روایته. ولی اینکه پیغمبر این دوتا رو یک چیز میدونه خیلی مهمه. این دوتا در واقع یک چیزن. احدهما اعظم من الاخر، یکی از اونها بزرگتر از دیگریه. کتاب الله، کتاب خدا، ثقل اکبره. حبل ممدود من السماء الى الارض، که ریسمانی کشیده شده است از آسمان به زمین. مثلا خاصیت ریسمانی که برای آدم از بلندی میندازن چیه؟ یعنی چنگ بزنمش بیا بالا. کتاب خدا که تا امروز بین شما هست، تحریف و تغییر و تبدیلی هم در راه نداره، به منزله یک ریسمانی است که از آسمان به زمین برای شما کشیده شده. خیلی مهمه. شما اگر به این چنگ بزنی بری تا بالا میتونی بری. ولی آسانسورت بالابرت اهل بیتن. چون اگر تنهایی به قرآن چنگ بزنی در تیه گمراهی سرگردان میشی. ادامه ی روایت. و اطرتی، اطرتم، خاندانم، اهل بیتی، منظورم اهل بیت منه ها. خیلی ها خاندان پیغمبر بوده ولی جز اهل بیت پیغمبر نبوده. فلان عموی پیغمبر، ببخشید مگه ابو لهب عموی پیغمبر نیست؟ عموی پیغمبر، خاندان پیغمبر. اطرتی اهل بیتی ولن یتفرقا، اینا از هم جدا نمیشن، اینا از هم جدایی ناپذیرن. امکان نداره اگر کسی مرید قرآن واقعی باشه به اهل بیت نرسه، یا مرید اهل بیت باشه به قرآن نرسه. جدا نمیشن تا کجا؟ ولن یتفرقا حتی یردا، تا اینکه بر من وارد بشن. علی الحوض، این به این معنا نیست که اونجا جدا میشن از هما، اینا با همن تا به من برسن. لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، از هم جدا نمیشن تا در کنار حوض کوثر بر من وارد بشن. بس این نشون میده قرآن یه حقیقتی داره در روز قیامت. الان هم حقیقت داره. کتاب خدا حی و حاضر. بعد حضرت فرمود فنظرو، نظر با دقت کنید، حواستون باشه. کیف تخلفونی فیهما، در نبودن من چجوری با اون دوتا رفتار میکنه؟ حواستون باشه. آیا کتاب خدا رو مهجور میکنید؟ آیا کتاب خدا رو خاک میگیره؟ آیا دستورات کتاب خدا رو به کنار میگذارید؟ اونو قرائت میکنید؟ با هفت قرائت قرآن رو میخونید؟ با چه میدونم بهترین صوت قرآن رو میخونید؟ در کنار کعبه فقط قرآن میخونید ولی از عمل به قرآن خبری نیست؟ ببینید چجوری با این دوتا رفتار میکنید. این متن روایت ثقلی. خب در مورد بررسی محتوایی من 6 نکته عرض میکنم و این بحث رو جمع‌بندی میکنم. خیلی بحث حدیث ثقلی مفصله ولی چون من دارم در مورد جانشینی امیرالمؤمنین به حدیث ثقلی میپردازم، طبیعتاً نمیتونم این بحث رو مفصل برگزار کنم. ما اون بخشی رو نیاز داریم الان که اثبات کند برای ما جانشینی حضرت علی علیه السلام مر پیغمبر اکرم را. خب اولا 1، جدا نشدن قرآن و اهل بیت به معنای تطابق علمی و عملی اونها با هم. من شاید لازم بود بهتر بود میگفتم بررسی متن روایت، چون من سند رو بحث نکردم، مثلا بحث سند بحثمون نیست الان. من فقط اشاره کردم که کجا گزارش شده حدیث سنده. جدا نشدن قرآن و اهل بیت به معنای تطابق علمی و عملی اهل بیت با قرآنه. این که از هم جدا نمیشن یعنی علمن و عملن اهل بیت با قرآن مطابقند. خب اگر کاملا با قرآن مطابق باشن اسمت اونها رو نتیجه میده، چون قرآن منزه است از هر گونه باطل، کجی و آمیختگی با دروغ، تحریف و غیر. چون کتاب هدایت قبلا هم بحث کرد. این فضیلت برای دیگران هم که بیان نشده که بگیم خب یه گروه اهل بیتان یه گروه دیگه هم هستن، نه، فقط اینا هم که برای اینها این فضیلت بیان شده، اعلمیت و افضلیت اونها قابل برداشته. دو، این که اهل بیت در این روایت در حدیث ثقلین عدل قرآن قرار داده شدن، عدل قرآن، همتراز قرآن، همراه با قرآن بیان شدن، نشان می‌دهد که اهل بیت واجب الاتباع هستند. باید از اهل بیت تبعیت هم بشه، چون قرآن اینجوریه، این امامت رو هم نتیجه میده. سه، ما داریم ارتباط این حدیث رو جانشینی امیرالمؤمنین میگیم، ارتباط حدیث ثقلین با جانشینی امیرالمؤمنین مر پیامبر اکرم را نوشته بنویسید. شش مورد چیزی سوال میده. سه، در برخی از نقل های این روایت مثل مسند احمد، مسند احمد ابن حنبل، اصلا خلافت درش تصریح شده. چون ما داریم رجبه جانشینی حرف میزنی، اینی تارکن فیکم و سقلین نیست، حضرت فرموده طبق این نقل اینی تارکن فیکم خلیفتین، من دوتا خلیفه در میان شما به جا میگذارم، اصلا به خلافت هم تصریح شده. میشه پیغمبر اکرم بگه آقا اینا ثقل اصغرن، قرآن ثقل اکبره، اینا از هم جدا نمیشن، خب باشن باشن تا قیامت؟ نفر گفته، خودتون گفته فرموده که چنگ بزنید، ایشون فرموده چنگ بزنید به این دوتا، از دامن اینا جدا نشین. نمیشه بهش گفتش که خب در مسائل فردی، در مسائل عبادی نوکرتم، ولی حکومت خودم حکومت میکنم. نمیشه که، همه چی دست ایناست، سابکار اینا هن، اینا هستن، یا اونایی که اینا میخوان یا اونایی که اینا میذارن. که حالا من وقت ندارم در اون بحث مروری سری بر تاریخ اسلام یه اشاراتی خواهم کرد. از این حرفایی که ما میزنیم شما پس ذهنتون یه چیزی رو دائم بهش فکر کنه. این ادله‌ای که ما داریم اثبات می‌کنیم خیلی‌هاشو در مورد ولایت فقیه هم می‌تونیم بکشونیم به ادله اثبات ولایت فقیه. آقا این واجب الاتباع است. از اون طرف در برخی از نقل‌هام فرموده که انی تارکن فیکم خلیفتین، من دوتا خلیفه در بین شما به جا می‌گذارم. این در واقع سه. چهار، دوری از زلالت برای مسلمین فرض است، یعنی واجب است مسلمانان از زلالت و گمراهی اجتناب کنند، دور باشند. خدا تمسک به ثقلین رو دور کننده از زلالت دانسته، یعنی شما واجب از زلالت و گمراهی دوری کنی با چنگ زدن به اینا. اینم نکته چهارم. نکته پنجم، آیا در این روایت شرطی پیغمبر اکرم گذاشته که در این حوزه اطاعت کنید یا اینقدر اطاعت کنید یا تا موقعی که این خصوصیت داشتید اطاعت کنید؟ پیغمبر اکرم کاملا بدون هیچ قید و شرطی مطلق فرموده به اینا چنگ بزنید اطاعتم بکنید. بعدم فرموده ببینید بعد از من چیکار میکنید دیگه. این نشون میده تمسک در این روایت ما ان تمسکتم بهی یا بهما بدون هیچ قید و شرطی خودش نشون دهنده عصمت اهل بیت در همه امور فردی اجتماعی. قرینه مقامیه مورد ششم یعنی چی؟ در برخی از موارد ذکر این حدیث قرینه مقامیه بر مطرح بودن بحث امامت و خلافت حکایت داره یا تأکید داره یا این رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی فضایی که پیغمبر اکرم این روایت رو مطرح فرموده اصلا فضای امامت و خلافت بوده، فضای ولایت بوده. من بعداً با این بحث ولایت کار دارم، خیلی بحث مهم می‌داریم در این زمینه با شما، هم در مروری سری بر تاریخ اسلام هم در بحث قدیر خم. مثلا پیغمبر این روایت رو در جریان و حدیث و واقعه قدیر خم مطرح کرده، اونجا مسئله ولایت مطرح بوده، مسئله جانشینی بوده. یا در لحظه رفتن خودشون در لحظه شهادت یا رحلت پیغمبر ابتدا خبر از رفتن خودشون میدن بعد این حدیث رو بیان میکنن، خب نشون میده پیغمبر میخواد جانشین برای خودش تعیین کنه. و احادیث دیگری که مبنی بر جانشینی پیغمبر در لحظات آخر مثل حدیث دوات و قلم، حدیث دوات و قلم پیغمبر خب دوات و قلم بیارید که براتون چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشید. چی؟ نیاوردن. گفتن چی؟ گفتن ان الرجل لیهجر. پیغمبر اهانت کرد. گفتن مریضه؟ معلومم بود کی اهانت کرده. من داره هزیون میگه. گفتن احجر النبی. پیغمبر هزیان گفت. لحظات آخر نعوذ بالله. بعد اینا چون یه سری مدارک افتخاری دکترا عطا کردن به بعضی از عالمانشون، بعضی از اینا دکترای نساجی دارن میدونید که، آره بعضیشون دکتر بافندگی هن. یکی گفتش که مثلا آقا که اسمشو نمیگم، حالا که علمای قدیم اهل سنت دلیل نداره الان، چون این که نمیگم چون الان یه لحظه شک کردم که تو کتاب این آغاز یا نه، میگه نگفت پیغمبر، اون نگفت پیغمبر حضیان میگه، نگفت احجر النبی. حالا بعدا من به این حدیث میرسم کار دارم. نگفت پیغمبر حضیان میگه، گفت احجر النبی. این چیز استفهامی است. اعد خلو یا رسول الله، آیا وارد شدم، اعد خلو یا نبی الله. احجر النبی، احجر النبی، آیا پیغمبر حضیان گفت؟ نمیخواست بگه پیغمبر حضیان رو ولو میکنم در خودم، گیر آوردی ما رو. خب پس سادسن شد قرینه مقامیه پیغمبر اکرم برخی از چی؟ مقام یعنی جایگاه، شرایط. پیغمبر در مقام، جایگاه و شرایطی این حدیث را فرمود که موضوع امامت و خلافت و ولایت مطرحه، مثل قدیر خوب، مثل لحظات آخر عمر شریف پیغمبر اکرم. یک بحث فقط باقی مونده در مورد حدیث ثقلین، اونم اینه که آیا لفظ اهل بیت بر حضرت امیر فاطمه زهرا و فرزندان این دو بزرگوار علیهم السلام اطلاق میشه یا نه، که ما در بحث از آیه تطهیر، ذیل آیه تطهیر در این باره حرف زدیم. علاوه بر آنچه گفتیم، چون در این روایت آمده اطرتی اهل بیتی، میشود گفتش که با توجه به محتوای حدیث لزوم عصمت اهل بیت مشخص شد. یعنی یکی از دلایلی که ما میتوانیم عصمت اهل بیت را اثبات کنیم صرف نظر از بحث جانشینی حدیث ثقلین، زمانی هم که در مقام عمل مشاهده میکنیم که به غیر از ائمه معصومین چنین شرایطی رو نداشتن. و همون جوری که قبلا هم عرض کردیم دیگران ادعای عصمت نداشتن، به علاوه این که روایات بسیاری در منابع متعدد فریقین هم شیعه و سنی آمده که پیغمبر اکرم بارها و در موارد متعدد امیرالمؤمنین فاطمه، حسن، حسین و امامانی از اولاد امام حسین رو اهل بیت خودشون معرفی کردن. این که در واقع ارتباطی به خود حدیث ثقلین نداره، یعنی ما میگیم آقا بارها و بارها پیغمبر روایاتی رو فرمودن که اهل بیت من امیرالمؤمنین فاطمه، حسن و حسین و فرزندانی از امام حسین. در ذیل آیه تطهیر هم که دلایلی گفتیم. غیر از همه اینها تتمه عرض من اینه که خود حدیث شریف ثقلین که امروز مطرح شد بر اساس برخی از نقلها دارای یک ادامه‌ای هست که پیغمبر اکرم در اون ادامه روایت منظور از اهل بیت رو به طور روشن بیان فرمودن. روایت رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه آورده در جلد 1 باب 22، شماره صفحه رو نمیگم چون یادداشت نکردم قبل از کلاس، روایت رو براتون نوشتم. این روایت اینه، یک ضبط دیگری از حدیث ثقلین: انی مخلفون فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، من در بین شما دو چیز سنگین میگذارم، دو چیز وزین میگذارم، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، کتاب خدا و اطرتم که اهل بیت منن. فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، و اون دو هرگز از هم جدا نمیشن تا روزی که در کنار حوض بر من وارد بشن. بعد در عبارت فرمود که و ذم بین سبابتی، حضرت بین دو سبابه خودشون رو چسبوندن، اینجوری کردن کهاتین. بعد حضرت نشون داد به اینا کهاتین، حضرت فرمودن که این دو از هم جدا نمیشن تا بر من وارد بشن. و ذم بین سبابتی، حضرت دو انگشت اشاره خودشون رو به هم چسبانیدن. اینجا جابر ابن عبدالله انصاری بلند شد، فقام علیه جابر ابن عبدالله الانصاری و عرض کرد که یا رسول الله من اطرتک، این اطرتی که شما می فرمایید کیا هستن؟ پیغمبر فرمود اطرتی اهل بیتی، این گفت اطرت شما کیان؟ پیغمبر یه کاری کرد که بقیه بفهمن هم اطرت من اینان هم اهل بیت من اینان، خیلی مهمه. من اطرتک، قال علی والحسن والحسین والعمت من ولد الحسین الى یوم القیامه، اهل بیت من علی، حسن و حسین و امامانی هستند که از نسل حسین ابن علی هستند. حالا من راجع به این الى یوم القیامهش حرف نمیزنم چون بحث خیلی مفصل اینجا. این مروری سری بر حدیث ثقلین بود و ارتباطش با بحث ما این بود که ما عرض کردیم برخی از روایات با اضافه شدن مقدمه یا مقدماتی جانشینی حضرت علی علیه السلام رو اثبات میکنن که من برای شما عرض کردم. کمال الدین و تمام النعمه کتابی است از شیخ صدوق علیه الرحمه در جلد 1 باب 22، و تعابیر دیگر حدیث ثقلین رو هم مرحوم صدوق اونجا آورد. خب این بحث ما تموم شد و صلی الله علی محمد و آل طاهر.